اگه دیوونت هستم آقا از دعاهای مادرمه.
الو
الو،
بله
آیه محمودی؟
بله خودمم.
حال شما؟ من حمید روشن هستم از رادیو نجات.
خوشحالم در خدمتتون هستم.
امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
خواهش میکنم. نه من در خدمتتون هستم.
بسیار ممنون هستم. راستش در واقع نمیدونم از کجا شروع باید کرد این ظلم بی حدی که به یک شهروند ایرانی، حالا در هر کسوتی، در واقع این بار سخن از یک روحانی خلع لباس شده و یک وکیل دادگستری محروم از وکالت هست، آقای جهانگیر محمودی. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای محمودی.
سلام بر شما باشه، درود بر شما باشه، سال نو مبارک باشه.
همچنین امیدوارم که سال خوبی پیش رو داشته باشید. ایام عید بر شما هم مبارک باشه. آیه محمودی، در ابتدا مایلم خودتان رو با زبان خودتان معرفی بکنید و از آنچه که بر شما گذشته بیان بفرمایید.
من جهانگیر محمودی هستم، البته نام کاملم جهانگیر محمودی نژادیان چرمهینی است. متولد اهوازم ولی اصالتا مال اطراف زرین شهر اصفهان هستم. من در سال 80 برای وکالت دادگستری ماده 187 قبول شدم، اما متاسفانه به دلیل بعضی از نامردمی ها و نامهربانی ها 8 سال طول کشید تا اینکه اجازه فعالیت به من دادن. من سال 88 کارمو در بفلا اصفهان شروع کردم.
بله.
خب به یک سال نکشید که من پرونده ای رو در تهران وکالت گرفتم، یعنی پرونده های متعددی رو، از جمله پرونده آقای حشمت الله تبرزدی، پرونده آقای عیسی خان حاتمی عضو شورای مرکزی جبهه ملی، آقای ابوالفضل عابدینی عضو حزب پانیرمیش و موارد متعدد دیگری. بعد از مدتی منو دادسرای ویژه روحانیت اصفهان احضار میکنه و میگه که شما به اتهام سری موارد این شکلی خلاصه بازداشت هستید. بعد من سند میارم، با سند آزاد میشم. البته مدت 8 تا 10 روز فکر میکنم من در بازداشتگاه اطلاعات اصفهان زندان بودم. بعد البته خب من به خاطر یه سری فعالیت های به اصطلاح سیاسی قبلا چند ماه هم باز زندان شدم، 3-4 بار تا حالا زندان شده بودم. این بار آخرم بود که منو بازداشت میکردن و زندان شدم. خب با سند من سال 89 بوده، سال 89 بوده.
بله بله.
من سال 89 در بازداشتگاه به اصطلاح اطلاعات اصفهان که در خود زندان مرکزی اصفهان بخش فوقانی شجاعت میگن آقا بند الف و ت به اصطلاح، اونجا ما حدود 8 تا 10 روز فکر میکنم من بودم، من به اصطلاح زندان بودم، بازداشت بودم تا اینکه با سند آزاد میشم. وقتی به دادگاه من میرسه، دادگاه من رو شیخ حسین بهرامی که ایشون از دارن قضات اون دادگاه های معروف سال 67 هم بوده، ایشون دادگاه من رو خلاصه میگن آقا شما برای چی آمدی به کالت این آقایون گرفتی فلان؟ گفتم ببخشید، مگر من خلاف قانون انجام دیدم؟ به هر حال اینا متهم بودن، من هم وکیل بودم، بلند شدم اومدم به شما کار وکالت انجام دادم و نهایتا اینکه اینا ما رو محکوم کردن به خلع لباس دائم و محرومیت دائم از وکالت به جرم به وکالت گرفتن افراد معلوم الحال، یعنی این رو به عنوان یک جرمی از جرائم خلاف شأن روحانیت تشخیص دادن. و تو هم سال 90 این حکم من اجرا میشه، یعنی عملا دیگه ما رو خلع لباس میکنن و محروم از وکالت. در همون سال 90، خرداد سال 90، بر اثر یه تصادم دختر من کشته میشه. با اینکه طرف به اصطلاح دستگیری میشه و در بیمارستان از زهرای اصفهان به اصطلاح ایشون رو به تخت هم بسته میدن، ولی یه جوری رو فراری میدن و فرار میکنه میره. فرار میکنه با اینکه ایشون محکوم هم میشه و الان جاش برای به اصطلاح اون شعبه 7 تصادفات که در اصفهان هست مشخصه و حتی صحبت‌های هم شد معلوم شد که مشخصه. الان بعد 4-5 سال هیچ اجرا نشده، ایشون به اصطلاح عملا اقدامی برای دستگیریشون نمیشه. منم الان تو 4-5 سال وضعیت خیلی نابسامانی دارم، از نظر مادی، از نظر روحی، از نظر وضعیت به اصطلاح خلاصه من وضعیت خوبی ندارم. یه بچه بیمارم روی دستم هست. البته تو همون سال 90 خانم منو وادار میکنن طلاق بگیره. یه ملکی کوچیکی هم ما توی اهواز داشتیم، خونه هم داشتیم، یه خونه هم خلاصه یه جوری با یه ترفندی توتعی خلاصه میرسه به ایشون. و خلاصه من الان دستم از همه جا خالی، زندگی ناجور و خیلی سختی دارم. حتی نامه های متعددی به دفتر آقای خامنه رهبر فرستادم و دفتر ریاست جمهوری، اما تا به حال هیچ نتیجه‌ای من نگرفتم. زندگی من خیلی بده، خیلی من الان با مثلا تصدق فامیل و نمیداری کمکی به اون زندگی میکنم و خیلی هم اوضاع هم ناجوره. من 57 سال سنم هست و خیلی مثلا به سخت میگذره. یه پسر بیمار رو دستم هست، اوضاع هم ناجوره هست و هر کاری کردم تا به حال نتونستم نتیجه مثلا بگیرم و هیچ کسی هم توجه به اوضاع ما نداره.
بله آیه محمودی، واقعا قصه بسیار تلخ و دردناکی هست، هم مرگ دختر و هم این شرایط سخت زندگی و اینکه همه پیگیری هاتون هم بی نتیجه مانده و تمام درها به رویتان بسته است. این همه فشار و این همه مصیبت هایی که بر شما آوار کردن به چه دلیل هست؟ یعنی ارزیابیتون چی هست؟ آیا صرفا به خاطر قبول وکالت کسایی که در واقع خودشون حالا متهم بودند و زندانشون هم طی کردن یا طی میکنند، آیا صرفا این بوده قضیه؟ چون در واقع به این اتهام آیا مثلا یک جهت الاسلامی را میشه خلع لباس کرد یا یک وکیلی را میشه پرونده وکالتش رو باطل کرد؟
متاسفانه این به اصطلاح جرم گلوگشادی تحت عنوانه و خیلی مبهم ناروشن تحت عنوان خلاف شؤون روحانیت، مغایرت با شؤون روحانیت در دادسرای ویژه روحانیت، در دادگاه ویژه روحانیت وجود داره که این به اصطلاح جرم رو بس قاضی دادن تعریف و تفسیر کنه. مصادیقش رو قاضی برای هر کس که بخواد میتونه به اصطلاح تطبیق بده و عمل کنه. یه وسیله ایست کاملا خلاصه ظالمانه برای اینکه روحانیون رو کاملا تحت سلطه و کنترل بگیرن و بتونن هر نحوهی که میخوان به اصطلاح عمل بکنن. یعنی ستمی که به اصطلاح در دادگاه ویژه روحانی و در دادسرای ویژه روحانی از بر اکثر روحانیون میره، خب خیلی از مردم فکر میکنن سکوت بسیاری از روحانیون ناشی از رضایت ایناست، در حالی که واقعا از وحشتی است که اینها حتی نسبت به خانواده، زن و بچه و خیلی کسان اینها دارن و تحت عنوان خلاف شؤون روحانیت یا مغایرت با شؤون روحانیت هر نوع اقدامی رو که اینها سلاح ببینن انجام میدن و اهمیتی هم نمیدن. حالا من مثلا بعدا البته من حقیقتش اطلاع نداشتم که آقای حشمت الله تبرزدی شکایت هایی علیه مثلا رهبر در دیوان لاهه کرده بوده و این شکایت ها ظاهرا که از علت های مهمش این بوده که اینها گفتن که خب من رفتم وکیل کسی شدم که این آدم مثلا فرض بگیر جلو رهبر ایستاده شکایت کرده فلان کرده. یکی از علت های عمدهش اینه. اما علت دیگه‌ش هم خب سابقه خود منه. من چون اولش آدمی نبودم که به راحتی مثلا تن بدم به هر چیزی و من خب منتقد بودم، مطلب می‌نوشتم، نشریات متعدد مطالب منو چاپ می‌کردن، سایت‌های مختلف چاپ می‌کردن، من انتقاد داشتم، به هر حال هم افکار آزادی خواهانه داشتم، عدالت طلبانه داشتم، هم گرایشات ملی داشتم، گرایشات اصطلاح ملی گرایی من هم مطرح بوده و خب اینا عوامل شده که بتونم به تجربه به اصطلاح به شدت نسبت به من برخورد کنن، برخوردی بکنن، چون دیدن من از لحاظ روحی آدمی نیستم که منو با حبس و فلان و این چیزها بتونن به اصطلاح مانع بشن. سر کردن با این ذلیل کردن ما، از دست ما رو کوتاه کردن از زندگی، از اقتصاد، از کار، از شغل، از خانواده، من باید به این واسطه بتونم به اصطلاح به هدفشون برسم و الان هم عملا خب نتیجه هم گرفتم، واقعا موفق شدم، چون من خیلی وضعیت بدی دارم از لحاظ روحی و بعض روحی هیچ مساعد نیست، خیلی کم پیش میاد من به این راحتی بتونم با تلفن صحبت بکنم.
بله، ستمی که بر شما رفته آقای محمودی واقعا اون چیزی نیست که بشه با زبان بیان کرد و واقعیت اینه که خیلی هم رذیلانه، نه در برخورد مستقیم با شخص شما بر اساس همون اتهام و حالا هر جرمی که به شما منتسب کردن جای خود، ولی اینکه از طریق کشتن جگرگوشه آدم و از طریق فشار بر خانواده بخوان.
البته من نمیخوام متهم بکنم که اینها واقعا عاملش بودن، اما در این که نمیذارن اجرا بشه به هر حال دستهایی در کار هست، چون من به هر حال عادت ندارم به اصطلاح طرف مقابل خودم رو به هر شکلی متهم بکنم. واقعیت امر اینه که نمیدونم آیا واقعا دستی تو کار بوده یا نه که دختر من کشته بشه، اما این مطمئن هستم دستهایی هست که برای اجرای به اصطلاح عدالت خلاصه مانع میشه و این دستها از کجا ریشه میگیرن، آیا یک سیاست، آیا یک عوامل نفوذی در دستگاه قضایی باعث میشه که این عمل انجام بشه یا نه، اینو نمیدونم. ولی خب من متاسفم این آقایونی که حالا مدعی هستن که نظام اسلامی مثلا نظامی که بر اساس عدالت عمل میکنه و تا اسم حقوق بشر میاد میگن فلان و بهمان و خیلی مسائل دیگه رو مطرح میکنن، واقعا من نمیدونم این عدالت اسلامی که اینها ادعا میکنن کجاست، چرا اینو واقعا نشون نمیدن، نمیدن بگن خب یه بنده خدایی زندگیش به اصطلاح پایمال شده، تمام اوضاعش به هم ریخته، بیچاره و بدبخت شده، 5 سال در بدر شده، چرا نمیذاری بقلا اگر کار وکالت بکنه کار دیگری بکنه، ما را از حوزه علمی که قطع کردن کامل، یعنی مثلا یه دفترچه بیمه داشتیم اونم حتی قطع کردن، امکانات دیگه زندگی ما را قطع کردن. خب بذارید آقا جایی من سنی ازم گذشته، جایی بتونم کار بکنم، بتونم به اموراتم برسم، به زندگیم برسم. اینا به هیچ وجه به این مسائل توجه نمی کنم. من این آقایون لاریجانی که به اصطلاح یکیشون حقوق نمیدونم نمانده حقوق نمانده اینا رو در سازمان حقوق بشر، دیگریشون رئیس قوه قضاییه، من به این مسئله توجه میگم که شماها واقعا کجایید، چرا بیخبرید، چرا متوجه این نیستید که به اصطلاح اگر واقعا راست میگید، نمیخواید به مردم دروغ بگید، نمیخواید مردم فریب بگید، نمیخواید که همه چیز قربانی سیاست و ایدئولوژی خودتون بکنید، اگر واقعا حقیقت رو میگید، خب این مسئله من هم یکی از این مسئله امثال من هم بسیارن. آقا ما هر کار کردیم، به هر جا متوسل شدیم، هیچ کس حرف منو گوش نداد، هر اقدامی که من کردم تو این زمینه نتیجه نگرفتم و من یه شهروندی هستم که ادعای خاصی ندارم، یه آدمی هستم که خودم رو یه آدم جزئی میدونم، یه آدم ناچیز میدونم. خب چرا مثلا به ماها توجه نمیشه، چرا اینجوریه، چرا واقعا اینها اگر ادعا میکنن در مقابله به اصطلاح حقوق بشر رایج در دنیا حرف دارن، این حرفشون رو ثابت نمیکنن؟ چرا عملا اتفاقاتی میفته که معلوم میکنه که به اصطلاح ظلم و ستم خیلی زیاده؟ من به عنوان کسی که تو لباس روحانی بودم، برام جای تأسفه که اسلام به این شکل دیر سوال داره، چون الان تو دنیا از اون بر داعش رو داریم، القاعده رو داریم، چیز دیگه داریم، داخل کشور ما هم به اصطلاح این شکلی داره عمل میشه، همش هم به نام اسلام داره عمل میشه. برای من به عنوان یک مسلمان خیلی جای نگرانی است. و چرا نتیجهش این باید باشه که مردم به اصطلاح خیلی ها نام اسلام و روحانیت رو که بشنون اصلا احساس اشمئزاز و تنفر بکنن؟ چرا باید اینجوری باشه؟
بله آیه محمودی، این بله. حرف شما مرا یاد شعر معروف میندازه که اسلام به ذات خود ندارد هیچ عیبی، هر عیب هست از بله. مسلمانی ماست. واقعا یا در واقع ذات اسلام و اون چیزی که نموداره اسلام واقعی چنین هست؟
نه خب این البته بحث مفصل میتنه. ما اعتقاد داریم که خیلی چیزایی که اینا عمل میکنن اصلا مبنای اسلام نداره. یعنی کسانی که یه نگاه کارشناسانه به دین داشته باشن روشنه که آقا جان اینجا یه تعدادی دارن تصمیم میگیرن بهش بر کسر اسلامی زدن، وگرنه برای خیلی از علما طلبه های حوزه روشنه که اصلا این حرفا ربطی به اسلام نداره.
بله آیه محمودی، در واقع میدونم دل شما بسیار پردرد است و این سینه شما ناگفته های بسیار داره و تا همین حد محدودی هم که بیان کردید حکایت از ظلم بزرگی هست که بر شما رفته. در اینجا از این فرصت در واقع استفاده کنم بپرسم از کسانی که صدای شما را میشنوند چه انتظاری دارید؟ حرف و سخنتون با آنها چه هست؟
به هر حال انتظار من اینه که کوتاهی نکنن، سعی بکنن به اصطلاح سوای هر مسئله سیاسی یعنی واقعا حقوقی برخورد کنن، حقوق بشری برخورد کنن، نگاه بکنن بگن یک حقوقی اینجا پایمال شده، چی میخوان بکنن در مقابل این حقوق. برخورد سیاسی، برخورد ایدئولوژیک با قضیه ما در واقع متاسفانه خیلی وقتها چه دوستان چه مخالفان همین شکلی برخورد کردن و این وسط حقوق پایمال شده، حقها پایمال شده. و من اعتقاد دارم که اگر میتونن به هر جای به هر شکلی تلاش بکنن ما رو از این وضعیت خاص در بیارن. من نمیدونم حتی ذخیره هم ندارم که برم مثلا یک مغازه کوچکی را بندازم و برم باش فعالیتی بکنم، امکانات هیچی برای من معیار نیست. زندگی من خیلی در سختی و تنگیه، نمیدونم چی بکنم.
بله قابل درک است. چنین که شما را از هستی ساقط کردن و داغ فرزند بر دلتان گذاشتن میدونم بسیار دشوار هست، ولی در این حال میدونی که مردم فهیم و شریف ایران در تنگناها و دشواریها بسیار به یاری هم میشتابند. امید که این صدای شما را بشنوند و یاری رسان باشند. و رادیو ندا هم در واقع به حکم وظیفه اطلاع رسانی میکنه.
بزرگواری فرمودید، من متشکر از محبت شما هستم. امیدوارم که ملت ایران واقعا روزهای شادی رو خیلی نزدیک ببینه و دور نباشه از این ساحت این ملتی که ملت بزرگیش با ارزشی و هر جای دنیا که هست همیشه موجب افتخارات و به اصطلاح شادمانی هموطنان خودشون بودن. من خیلی تشکر میکنم از محبت شما. امیدوارم که خداوند همه شما توفیق بده که در عدالت و آزادی و در بقای این ملت بزرگ و تاریخی موفق باشید.
من هم بسیار سپاسگزارم از شما آیه محمودی. امیدوارم این روزهای سخت و تلخ، این ایام دشوار به زودی بگذرد، هرچه زودتر بگذرد و ایام و روزگاری خوشتر در پیش داشته باشید.
متشکرم، خدا حافظ شما باشه.
خدا حافظ.